فصل هشتم، قانون و مقررات خانواده. چرا والدین چنین رفتاری دارن؟ امروزه تعریف خانواده با گذشته تفاوت پیدا کرده. بر اساس تعریف امروز، خانواده جاییه که افراد با هم ارتباط نزدیکی دارن و هر کدوم روی اون یکی تأثیر میذاره. خانواده شبکه پیچیده ای از عشق، حسادت، همدلی، کمک، رقابت، غرور، استرس، لذت، احساس گناه و غیر است. یعنی خانواده دریایی مواجه که یه روز بالا داره، یه روز پایین. ممکنه در ظاهر چیزی از خانواده پی نبریم، اما هرچی بیشتر به عمق بریم، چیزای بیشتری هم میبینیم. خانواده عاملیه که رفتار و واکنش‌ها و احساسات بچه رو شکل میده و هدایت میکنه. بچه‌ها در خانواده یاد می‌گیرن که کی هستن و باید در مقابل اتفاقات این دنیا و آدم‌ها چه عکس‌العملی داشته باشن. آدمایی که با والدین سمی بزرگ شدن نمیتونن به کسی اعتماد کنن. فکر می‌کنن آدمای دوست داشتنی و جذابی نیستن و بی‌ارزش‌ترین موجود هستن. بنابراین در اولین قدم برای خوشبختی باید از این افکار خلاص بشن. همه ما میتونیم افکار و باورهایی که در مورد خودمون داریم و تغییر بدیم و برای این کار هم باید احساسات و باورها و قوانین زندگی رو که از خانوادمون یاد گرفتیم بررسی کنیم. این رو هم فراموش نکنین، والدینتون خودشون والدینی داشتن که این باورها، احساسات و قوانین رو از اونها یاد گرفتن. در کل والدین سمی نسل به نسل میتونه تشکیل بشه تا اینکه کسی پیدا بشه و قوانین و باورهای سمی رو زیر پا له کنه. منظور من اینه که این باورهای سمی به تنهایی و توسط والدین شما به وجود نیومده، بلکه حاصل پیوند باورهای نسلهای گذشته بوده. قوانین اشتباه و ناقص خانواده ها. برای اینکه بدونین چه باورها و قوانینی در خانواده درسته و چه قوانینی اشتباهه، اول باید باورهایی رو که در خانوادتون در رابطه با والدین و فرزند وجود داره بررسی کنین. مثلا توی یه خانواده پدر و مادر بر این باور هستن که بچهشون میتونه نظراتش رو بیان کنه و اونها هم به نظراتش احترام میذارن. اما توی یه خانواده دیگه احساسات و نظرات بچه‌ها رو نادیده میگیرن. در هر خانواده‌ای پدر و مادر قدرت رو به دست دارن و اونها هستن که بد و خوب رو مشخص میکنن. بنابراین پدر و مادری که دانا و عاقل باشن احساسات و نظرات تک تک اعضای خانواده رو با ارزش و مهم تلقی میکنن. پدر و مادر سمی دقیقاً برعکس پدر و مادر منطقی عمل میکنن. برای اونها در خانواده تنها کسی که حرفها و عقایدش اهمیت داره خودشون هستن. اونا فکر میکنن هر چی میگن درسته و هر کاری میکنن بی نقصه. نظر و احساسات بچه‌هاشون براشون هیچ ارزشی نداره. بعضی از این بچه‌ها ناخودآگاه از این رفتارها الگو میگیرن و در خانواده آینده خودشون همین رفتار رو در پیش میگیرن. مثلا بعضی از خانواده‌ها طلاق رو بد میدونن. در نتیجه ممکنه دخترشون که به این باور پایبنده تا آخر عمر در رابطه گیر کنه که عواقب بدی براش داره. قوانین خانوادگی والدین سمی بدون اینکه چیزی بگن و بنویسن به بچه‌هاشون منتقل میشه. بچه‌ها از طرز رفتارها و عکس‌العمل‌های والدین خودشون باورهاشون رو شکل میدن و در ذهن و ناخودآگاه خودشون ثبت میکنن. مثلا سامانتا یکی از کسایی بود که این باور اشتباه رو داشت که زنها نمیتونن بدون مردها زندگی کنن. پدر سامانتا مردی بددهن و وحشی خو بود و توی خونه قدرت همیشه دست اون بود. همه باید به حرفش گوش میدادن. همچنین با پول به راحتی میتونست اون و مادرش رو کنترل کنه. سامانتا برام تعریف کرد زندگی والدینم با هم خیلی بد بود. مادرم تا سرحد مرگ از پدرم میترسید. البته تا حالا جلوی من مادرم رو نزده بود، اما میدونستم که بعضی وقتا مادرم رو میزنه. پدر سامانتا مردی بددهن و وحشی خوب بود و توی خونه قدرت همیشه دست اون بود. همه باید به حرفش گوش میدادن. همچنین با پول به راحتی میتونست اون و مادرش رو کنترل کنه. سامانتا برام تعریف کرد زندگی والدینم با هم خیلی بد بود. مادرم تا سرحد مرگ از پدرم میترسید. البته تا حالا جلوی من مادرم رو نزده بود، اما میدونستم که بعضی وقتا مادرم رو میزنه. هیچ وقت اشکای مادرم رو یادم نمیره که میگفت چقدر از زندگی با پدرم احساس بدبختی میکنه. همیشه از مادرم میپرسیدم که چرا از پدرم طلاق نمیگیره. اونم هر بار به ام میگفت چون نه پولی داره و نه کاری. اون وقت باید با هم تو خیابون زندگی کنیم و بخوابیم. مادر سامانتا باور وابستگی زنها به مردها رو به سامانتا منتقل کرده بود. بنابراین سامانتا این اسارت رو پذیرفته بود. اما نتیجه چیزی جز عدم استقلال و توسری خوردن از پدرش نبود. بچه ها ناخودآگاه باورهای والدینشون رو در ذهنشون ثبت و اجرا میکنن. در حقیقت این باورها اسکلت بندی افکار اونها رو شکل میدن و برای گوشت و پوست این اسکلت از احساسات و رفتارشون استفاده میکنن. این اسکلت که از افکار غیر منطقی ساخته میشه بین نسلهای بعد از خود هم به ارث میرسه و بدتر از همه اینجاست که افراد از باورهای پوسیده خودشون دفاع میکنن. محترم شمردن آزادیهای فردی در خانواده. میزان آزادی و اختیارات اعضای خانواده میتونه تفاوت بین خانواده سالم و سمی رو مشخص کنه. به این صورت که خانواده های سالم بچه هاشون رو به استقلال تشویق میکنن و با دادن مسئولیت هایی که مناسب سنشون هست بهشون کمک میکنن تا به شخصیت کامل و مستقلی دست پیدا کنن. با این کار بچه ها حس ارزشمند بودن و قدرت میکنن. اما در خانواده‌های سمی حرف والدینه و حس پوچی و بی‌ارزشی به بچه‌ها منتقل میشه. همچنین بچه‌ها باید نظر و رأی والدین خودشون رو قبول کنن. در ضمن اونها حریم شخصی بچه‌ها رو از بین میبرن و مدام بچه‌هاشون رو در منگنه قرار میدن. مثلا فردی رو در نظر بگیرین که با والدین سمی بزرگ شده. این فرد شب خسته و کوفته میخواد بره خونه و پیش زن و بچه‌اش بشه. اما مجبور سر راه حتما به پدر و مادرش سر بزنه، چرا که اگه نره اونا باش بدرفتاری میکنن. پدرش سرش داد و بیداد میکنه و مادرش هم هر روز بهش زنگ میزنه و گریه میکنه. بنابراین بچه‌هایی که والدین سمی دارن برای جلب رضایت پدر و مادرشون هر کاری که بتونن انجام میدن، حتی اگه در سنین بزرگسالی باشن. والدین سمی حتی در انتخاب همسر، شغل، رشته تحصیلی و غیره دخالت میکنن و باید حرف اونها باشه. خیلی ها بودن که به خاطر فشارهای پدرشون رشته تحصیلی یا کاری رو انتخاب کردن که پدرشون گفته بود، تنها به این دلیل که جرأت نگفتن به خانواده رو نداشتن. چنین افرادی باید روی علایق و مهارت‌های خودشون پا بذارن تا به گفته‌های والدین خود عمل کنن. مثلا دختری که هنر دوست داره مجبور میشه به گفته پدرش وارد حرفه‌های مهندسی بشه. متفاوت بودن مساوی با بد بودن. تو خیلی از خانواده‌ها اگه عضوی طور دیگه‌ای رفتار کنه به آدم بدی تبدیل میشه. مثل جاناتان، همون پسری که برای کریسمس بلیت سفر به آسپین رو برنده شده بود و دلش میخواست برخلاف سالهای دیگه از خونه دور باشه و با نامزدش به جایی بره که همیشه آرزوشو داشته. یادتون میاد خانوادش چطوری باهاش رفتار کردن؟ جاناتان یه بار تو عمرش میخواست کار مستقلی انجام بده، اما باهاش کاری کردن که دیگه هوس مسافرت رفتن نکنه. با حرفاشون احساس گناه بهش القا کردن، کاری کردن که فکر کنه با شکستن سنت خانوادگیشون دل مادرش رو هم شکسته. سفر رو بهش زهرمار کردن و جاناتان به جای اینکه از سفرش لذت ببره همش دست به تلفن بود و عذرخواهی میکرد. بچه‌هایی که چنین خانواده‌هایی دارن بر این عقیده هستن که باید به خانواده‌شون بچسبن. در نتیجه در بزرگسالی هم میل شدیدی به وابسته بودن به شخص یا اشخاص و یه مجموعه پیدا میکنن. سامانتا هم نمونه دیگه از این وابستگی غیر منطقی بود. سامانتا ازدواج ناموفقی داشت و از این که از همسرش جدا بشه وحشت داشت، چون این باور در ذهن شکل گرفته بود که برای ادامه حیات به یه مرد نیاز داره، حتی اگه اون مرد تا سرحد مرگ آزارش بده. پدر سامانتا اعتماد به نفس دخترش رو نابود کرده بود و اونو وابسته تربیت کرده بود. در واقع اون در خانواده بزرگ شده بود که مستقل بودن جزء غیر ممکن ترین چیزها به شمار می رفت. تعادل. برای اینکه تعادل در خانواده برقرار بشه، همه اعضای اون موظف هستن از قوانینی تبعیت کنن. البته قوانین خانواده‌های سالم و سمی خیلی با هم فرق دارن. در خانواده‌های سمی، کتک و تنبیهات سخت جسمی و روحی و جنسی قانون خانواده محسوب میشه. مثلا مایکل، همون مردی که ازدواج کرد و به شهر دیگه‌ای رفت. مادرش مدام کارایی میکرد که در اون احساس گناه ایجاد کنه و در واقع سعی میکرد که کنترلش کنه. این قدرت نمایی‌های غیر مستقیم باعث شده بود تا مایکل در زندگی مشترکش دچار مشکلاتی بشه. مادر مایکل هیچ وقت نمیخواست که اون ازدواج کنه و پسرش رو به زن دیگه‌ای ببازه. البته اشتباه نکنیم. والدین سمی این کارا رو برای این نمی‌کنن که دلتنگ بچه‌شون هستن، بلکه میخوان با تحمیل کردن افکار و باورهای غیر منطقی خودشون به بچه‌شون از شکست شدن خط اتصالی اونها به خود جلوگیری کنن. وقتی به 20 سالگی رسیدم تصمیم گرفتم به پدرم بگم که از اعتیادش خبر دارم. با اینکه قبول داشتم پدرم تو بد درد سری افتاده، اما می ترسیدم که چیزی بگم. وقتی کنترل خودشو نداشت کارایی می کرد که منو آزار می داد. من می خواستم جلوی این کارو بگیرم، بنابراین عزمم رو جزم کردم و به زبون آوردم. اما وقتی که موضوع رو برای پدرم بازگو کردم، مادرم حرفم رو قطع کرد و از پدرم دفاع کرد و گفت که من بچه نمک نشناسی هستم و پدرم کلی برام زحمت کشیده و باید ازش ممنون باشم. اونقدر به خاطر گفتهام سرزنشم کرد که احساس گناه کردم و در آخر از هر دوتاشون معذرت خواهی کردم. پدرم همه حرفای من رو انکار کرد و خواهرم هم ازم حمایت نکرد و سکوت کرد. تنها برای اینکه تعادل خانواده به هم نریزه. از مایکل پرسیدم خب حالا حرفی که زدی پدرت رو به خودش آورد باعث شد که رفتارش رو با تو بهتر کنه؟ جواب داد بعد از اون گفتگو اعضای خانواده‌ام طوری رفتار می‌کردن که انگار من اصلاً وجود ندارم. بدون اینکه چیزی بگن منو تحقیر می‌کردن. از اونجایی که منم به خانواده وابسته بودم مجبور به سکوت شدم و دیگه در مورد رفتارهای آزاردهنده پدرم و اعتیادش چیزی نگفتم. همونطور هم که اول گفتم اعضای خانواده برای حفظ تعادل خانواده مسئولیت‌هایی رو بر عهده می‌گیرن. در خانواده مایکل هم خواهرش رو داشتیم که از برادرش حمایت نکرد. تنها به این دلیل که یاد گرفته بود اگه چیزی بگه تعادل خانواده به هم می‌خوره. واکنش خانواده‌ها با مشکلات. خانواده‌های سالم برای رفع مشکلات خود با همدیگه صلاح مشورت می‌کنن. حتی اگه لازم باشه از افراد خارج از چهارچوب خانواده هم کمک میگیرن و سعی میکنن استرس اعضای خانواده رو کم کنن تا راحت تر از پس مشکلات بر بیان. در حالی که والدین سمی، عصبی، فوری و غیر منطقی رفتار میکنن و این کارشون استرس اعضای خانواده رو بیشتر میکنه. خانواده های سمی در مواجهه با مشکلات از چند اصل همیشگی استفاده میکنن. اول انکار. مشکلات رو انکار میکنن. چرا؟ چون نمیخوان تعادل خانواده به هم بخوره. اونا طوری رفتار میکنن که انگار مشکلی وجود نداره و یا فلان مشکل دوباره دامنشون رو نمیگیره، در حالی که بارها و بارها مشکلی مشخص رو تجربه میکنن. معمولا سعی میکنن با خنده و شوخی مشکل پیش اومده رو بی اهمیت جلوه بدن یا سعی میکنن با بهونه های بی معنی توجیهش کنن یا طور دیگه ای نشون بدن یا عصبانی میشن و همه رو به سکوت وادار میکنن. مثلا پدر خانواده اسم کتک زدن هاشو دلسوزی و صلاح بودن میذاره یا والد معتادی که ادعا میکنه فقط برای تفریح الکل مینوشه یا مواد مصرف میکنه. مورد دوم کارشکنیه، یعنی والد تقصیر رو گردن بچه‌هاش میندازه و اونها رو به خاطر واکنش غیر منطقی و تند خودش سرزنش میکنه. مثلا پدری که نمیتونه یه کار دائمی برای خودش داشته باشه، پسرش رو بی عرضه و تنبل تلقی میکنه یا مادر معتادی که بچه‌هاش رو عامل اعتیادش معرفی میکنه. در واقع قبول نکردن مسئولیت یکی از ویژگی‌های والدین سمیه. اونا همیشه یه بهونه‌ای برای بیگناه نشون دادن خودشون پیدا میکنن. مورد سوم مثلثی بودن روابطه. تو خانواده‌های سمی والدین یکی از بچه‌هاشون رو انتخاب میکنن تا رازهای منفی در مورد والد دیگر رو بهش بگن و این کار روابط مثلث شکل بعدی رو به وجود میاره. در این بین هر کدوم از والدین روی بچه فشار میارن تا اونو طرفدار خودشون کنن. مثلا وقتی که مادر مدام از کتک زدن پدر و پدر از دوری کردن مادر خانواده گلایه میکنه. این وسط بچه به زباله‌دانی تبدیل میشه که اونها آشغالای رفتاریشون رو سر اون خالی میکنن و در قبال مشکلاتی که خودشون به وجود آوردن مسئولیت پذیر نیستن. مورد چهارم رازداریه. وجود راز در خانواده‌های سمی باعث وابستگی والدین و فرزندان میشه. مثلا اعضای خانواده‌ها با هم عهد می‌بندن که الکلی بودن پدرشون مثل یه راز خانوادگی بمونه و کسی از این موضوع خبردار نشه. در واقع اونها برای اینکه بهشون ترحم نشه و غرورشون خدشه‌دار نشه چنین کاری می‌کنن. یا مثلا بچه‌ای که تو خانواده کتک می‌خوره باید اینو راز بدونه و به همه بگه که جای کبودیاش به خاطر زمین خوردنه. بیشتر بچه‌هایی که والدین سمی داشتن در بزرگسالی به دلیل جراحات روحی و روانی که دارن نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن مگه اینکه خودشون بخوان. خب تا به اینجا با والدین سمی و تأثیراتی که روی بچه‌ها میذارن آشنا شدیم. ما با شناخت مشکلات نیمی از راه بهبودی رو طی می‌کنیم، اما نیمی دیگه مستلزم داشتن راهکارهاییه که در این زمینه تغییرات مثبت ایجاد می‌کنه. پس من بخش دوم رو به همین راهکارها اختصاص دادم تا به شمایی که در خانواده سمی زندگی کردی و بزرگ شدی کمکی کرده باشم. البته همونطور هم که واقف هستین راهکارها بدون عمل فایده ای نداره. پس خوب به نکات و راه حل های این کتاب گوش بدین و اونا رو در عمل به کار ببرین به امید روزی که جراحات روحی و روانیتون درمان بشه. فقط شما نیستین که والدین سمی داشتین. افراد زیادی در سرتاسر دنیا والدین سمی داشتن و با مشکلاتی که اونها براشون پیش آوردن دست و پنجه نرم میکنن. میدونم که ممکنه دردهای زیادی رو تجربه کرده باشین یا در حال تجربهش باشین. همه این دردها با راهکارهایی که گفته شده قابل درمانه. البته اگه به مواد مخدر یا نوشیدنی‌های الکلی معتاد باشید قضیه کمی فرق میکنه. قبل از اینکه بخواین راهکارها رو عملی کنین، باید الکل یا مواد مخدر رو ترک کنین. اولین قدم برای کنترل زندگی، کنترل خودتونه. فردی که اعتیاد داره چطوری میخواد خودش و زندگیشو کنترل کنه؟ به همین دلیل من به افرادی که اعتیاد دارن توصیه میکنم همزمان با عمل کردن به مباحث این کتاب به کمک سازمانهای مربوطه با اعتیاد خودشون مبارزه کنن.